أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که قد یقال که استظهار می شود از روایت زراره اولا و یا حداقل احتمال مساوی با احتمال دیگر داده می شود که مراد از این ولا ینقض الیقین به شک قاعده اقتضا باشه، نه استصحاب. تقریب این استظهار یا احتمال سه تقریب هست. تقریب اول این بود که فانه على یقین من وضوعه مورد کلام هست و وضوع امر پایداری نیست که بتواند مورد یقین و شک در بقا واقع بشه. پس بنابراین مفاد حدیث این است که وقتی شما یقین به چیزی پیدا کردید که میدونید اون دوام خودش نداره ولی مقتضیه برای تأثیر هست و یک اثری برش بار میشه، مادامی که یقین به مانع پیدا نکردید، اینجا بنا بگذارید بر این که مقتضا محقق شد. بیان دوم که بیان محقق یزدی قدس سره بود، این بود که از سؤال سائل استفاده میشه که اونچه که شک آفرین بوده برای او و اونچه که در شک داشته در وهله اول و به ذات عبارت است از شک در نوم. پس یقین به وضوع و شک در نوم، در حقیقت اینو داره سوال میکنه. یقین به وضو داشتم، حالا شما وضو رو چه غسلتان و مسحتان بگیرید چه وضو رو طهارت بگیرید و کنایه از طهارت بگیرید، میگه من یقین به طهارت یا یقین به وضو داشتم و شکی در نوم حالا دارم که نوم مانع رافعه. و این با استصحاب تطبیق نمی کنه، چون در استصحاب متعلق شک با متعلق یقین یکیه و اینجا متعلق یقین بزوعه، متعلق شک نومه. اگرچه شک در این به شک در بقای بزوع منجر میشه، اما اونجا که ابتداعا مورد سوال واقع شده در کلام راوی و سائل اینه و امام هم فرمودن لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض اون یقین به وضو رو به این شک در مانعی که برات پیدا شده، این همون قاعده اقتضاه. این هم تقریب محقق یزدی قدس سره. خب از تقریب اول جواب که شهید سعد دادن این بود که نه، وضو خودش قابل بقاه در اعتبار شرع و قانون شرع، بنابراین نمیتونه قرینه واقع بشه دیگه، توضیحش گذشت و این حرف درستیه که ایشون فرمود. جواب دوم که سعد دادن که این جواب دوم هم به اون تقریب اول میتونه جواب باشه و هم به تقریب ثانی، این است که فرمودن این که مراد قاعده مقتضی و مانع باشه خلاف ظاهر است. چرا؟ لأن مقتضا سیاق حسب متعلق یقین و شک فی الجملت ثانیه وحدت و متعلق هما فرمده لا ینقض الیقین به شک، متعلق و حسب کرد، لا ینقض الیقین به چیچی به شک که در چیچی نگفته، متعلق که حسب میشه خب ظاهر اینه که یه چیز مراده و اون چیز یقین به وضوع و شک در وضوع. پس ظاهر اینه، وقتی ظاهر این شد بنابراین حمله بر قاعده اقتضا کردن این تمام نیست، چون خلاف این ظاهره، چون در باب قاعده اقتضا متعلق یقین و شک فرق میکنه. پس هم جواب تقریب اول داده میشه هم جواب تقریب ثانی داده میشه. این جواب لولا تحفظ بر جواب اول، یعنی بخواد یه جواب مستقلی خودش باشه صرف نظر از جواب اول، خب تمام نیست. برای این که مگه وحدت سیاق، خب اون وقت از اون برش هم قرینه وجود داره و اون که سوال از وضوعیست که قسلتان و مسحتان و قسلتان و مسحتان شک در بقا نمیشه کرد. این سیاق، وحدت سیاق وقتی قرینه است که قرینه بر خلافش نباشه، ولی وقتی قرینه بر خلافش وجود داره این، پس این جواب آخری نمیشه، باید اونجا تحفظ بر اون بکنی. و همچنین جواب مرحوم سید نمیشه، تقریب مرحوم سید جواب او را نمیده مگر شما اون او رو بیاد اشکال کنید. بله مرحوم سید چی فرمود؟ فرمود سوال سائل از اینه که من شک در نوم دارم، چه در جمله اولا که ایوج بل خفقت و بل خفقتا، چه در جمله ثانیه فنهر رکفی جنبه یا الا جنبه ای شی. داره میگه من شک دارم نوم برم پیدا شده، یعنی متعلق شکشو نوم قرار داده. خب ظاهر کلام امام علیه السلام اینه که ناظر به همون سواله، پس لااقل این که شما حالا بخواید خیلی پاتون رو بالا بذارید بگید وحدت سیاق و اینکه حس متعلق شده اینو اقتضا میکنه، اونم اون رو اقتضا میکنه، پس اجمال دار. بنابراین اینجا نمیشه به این بسنده کرد، بر این مقاله، بر این که خلاف ظاهر.
حتی شما تازه اینجا حسب متعلق تعینه داره، قبلش گفته لا حتی یستیقن انهو قد نامه و الا، یعنی اگر شک در نوم داره و انهو علا یقین من وضوعه و لا یقوز یقین به شک، به اشک، اشکی که در حالت عدم استیقان به نومه که شک که در خود نومه.
خب بله دیگه همون که آیان سید میگه همین دیگه یکی فرقشه.
شما بفرمایید که به حزب متعلق مطلقایشون خواهد بگه حزب متعلق در حالی که قرینه نداریم دلالت بر وحدت میکنه که شک که
در قرینه حالت. حالا اشکال ما چیه اینه که اینجا قرینه داره؟ سید میگه قرینه داره.
سید میگه سوال از نومه، من میگم جواب امام هم از نومه، جواب خودش درش نوم اومده از همینه. پس سید میگفتش که سوال از نومه، من میگم جواب امام هم
گفت تأکید میفرمایید که امام هم فرمود لا حتی یستیق نه نه و قد نه،
در جمعه خود امام هست همینه.
بله میگم تأکید میکنه درست. قرینه دیگری که ایشون اقامه فرمودن مرحوم شهید سعد و این قرینه در کلام قبل از ایشون محقق خوبی هم فرمودن، در کلمات بزرگان دیگر هم هست، اون از که اسناد نقض، لا ینقض الیقین به شک این لا ينقض اليقین به شک هم اقتضا میکنه که متعلقشون یکی باشه. و کذالک اسناد و نقض الیهما، یعنی هم به یقین هم به شک، لا تنقض اليقین، لا ينقض اليقین به شک بلا یقین به یه چیزی، شک در یه چیز دیگه که بنا نداره اونو نقض کنه. پس اینم میگه متعلقا یکیه. و حال این که وفی قاعدت المقتضی ولی المانع لا یکون المتعلق واحدا کما لا یخفا. این بیان که از واژه نقض بخوام استفاده بکنیم، محقق خویی در مصباح الاصول در بحث قاعده مقتضی و مانع که بعداً طرح میکنن، ایشون اینطور توضیح دادن این قرینه رو، فرمودن که ما در اینجا دو تا ظهور داریم که جمع بین اون دو تا ظهور ممکن نیست. ظهور اول این است که مراد از این یقین و شک، یقین و شک فعلیه، کما هو المستظهر و هو الظاهر، در هر جایی که اشاره حکمی رو به موضوعی میاره ظاهرش این است که اون موضوع فعلی رو میخواد بگه این حکم رو داره، نه موضوع تقدیری یا قبلا بوده یا بعدا خواهد بود. بلا فرق بین مواردی که حکم واقعی میفرماید یا حکم ظاهری میفرماید، همه اینجا ظاهر این است که موضوع موضوع فعلی. مثلا وقتی میگه الخمر و حرامون، این چیزی که بالفعل خمره، نه اون چیزی که خم بوده و الان دیگه خم نیست یا بعدن یسیر و خمرا، نه خمر فعل که این حکم واقعی. اگر هم میفهمن رفع مالای علمون که حکم ظاهریه، اونجا هم همینجوری، یه چیزی که الان مجهوله، الان لایعلمونه، نه چیزی که قبلا یه وقتی بوده ولی الان دیگه علم داری. پس اینجام که میفرماید که لا ينقض اليقين بشک، یعنی یقین فعلی شک فعلی، این یه ظهور. ظهور آخر، ظهور کلمه نقضه، که کلمه نقض که بخواد شک نقض کنه یقین را، اینم ظهور اینم این است که باید پس متعلق یقین و متعلق شک یکی باشه حتی به حسب زمان، ولی نبض نیست. یقین دارم مثلا به عدالت زید، شک در عدالت امر دارم، ربط نداره که اون بخواد نقض کنه اون یقین رو، متعلق دوتا است. یا یقین به عدالت زید دارم در گذشته، شک دارم در عدالتش در الان، این نقض نمیشه، اون سر جا خودشه، این هم بیارم. نقض در جاییست که چی بشه؟ متعلقا یکی باشه و حتی به حسب زمان، اون وقت نقض درست. عدالت زید الان، شک در عدالت زید ال. پس واژه نقض هم اینو اقتضا میکنه. بنابراین خود کلمه یقین و خود کلمه شک اقتضا میکنه، یعنی ظهورش در فعلیت هر دو، هر دو باید باشه، فعلی باشه، نه یکیش مال قبل یکیش مال بعد، یعنی یکیش تقدیری باشه یا مال زمان گذشته باشه ولی الان نباشه، یا زمان آینده باشه الان نباشه. از اون طرف نقضم میگه باید متعلقا یکی باشه. تو جمع بین این دوتا ظهور مستحیله. چطور میشه الان یقین فعلی به یه متعلقی داشته باشی و هم الان هم شک فعلی به همون متعلق مع وحدت زمان داشته باشی؟ این دوتا ظهورایی که هر کدوم جدا جدا که حساب میکردین اینا با هم قابل اجتماع نیستن، مستحیله. بنابراین یا رفعیت از اون ظهور اول باید کرد که از فعلیت دست برداریم، یا دست از ظهور ثانی باید برداریم. امام علیه السلام اینجا تطبیق کردن این لا ینقض الیقین به شک را به جایی که وحدت در زمان نیست ولی هر دو فعلی هست. در همین روایت ما چون فرموده که لا ینقض الیقین به شک، در جایی که این آقای این سائل و مورد سؤال یقین به طهارت قبل از این حالت کرکفی جنبه شی داشته و الان شک در چی داره و حالا شک در بقای اون طهارت و اون وضو بعد از این کرکفی جنبه شی داره، یعنی فعلیت یقین و شک در اینجا محفوظه. الان یقین داره که قبل از این حالت وضو بوده، طهارت بوده، همه الان هم شک داره که آیا الان اون وضو یا اون طهارت هستش یا نیستش. پس امام علیه السلام اینجا بر کجا تطبیق کرده؟ بر جایی که اون ظهور اولی وجود داره، فعلی هر دو، هم شکش هم یقینش، اما وحدت متعلق از حیث زمان نیست درش. متعلق یکیه، باز وضوع طهارته، ولی دیگه از حیث زمان اطلاعات نداره. یقین داره به طهارت قبل از این حالت، الان همین الان یقین داره به طهارت قبل از این حالت و همین الان شک داره به طهارت در این زمان و همون طهارت در این زمان. خب بعد از که امام علیه السلام اینو بر این صورت تطبیق کردن، معلوم میشه این ظهوره ثانی مرادشون نیست. خب ظهور ثانی رو باید رفعیت کنیم ازش به قرینه تطبیق امام، اما بر رفعیت از ظهور اول که قرینه نداریم. خب اون ظهوریست که قرینه بر رفعیت ازش نداریم. و ظهور ثانی، خب اگر ما دست ظهور ثانی فقط برداریم بر ظهور اول تحفظ کنیم، میشه استثناء. اما اگر رفعیت از ظهور اول بکنیم میشه قاعده اقتضا، چون در ظهور اول ما میگیم لازم نیست یقین داشته باشی فعلی، یقین فعلی لازم نیست. خب ما در باب قاعده مقتضی و مانع خب یقین نداریم دیگه اونجا، حالا به یه تعبیرشون یقین نداریم، به یه تعبیرشون یقین فعلی نداریم. یقین فعلی،
یقین فعلی
به این قبل
از بوده مقتضی که داریم.
خب مقتضی رو شما دارید میگید، متعلقا یکی نیست دیگه.
نه شما
فهمید رفعیت، ما داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم، ولی کفر کن ایشون بقید اینجوری فرمودن. فرموده است که حالا من عبارت شما بخونم در اینجا. فرموده لا یمکن شمول اخبار الباب للقاعده فی مقام الاثبات لامری، احد ما راجعون الى عدم المقتضی، ثانی ما راجعون الى وجود المانع، اما الاول که مقتضی نداره. فلان ظاهر قوله علیه السلام لا تنقض الیقین به شک، عدم و جواز نقض الیقین الفعلی به شک الفعلی مقصود این ظاهر القضایا اثبات الاحکام للموضوعات الفعلیه بلا فرق بین کونها متکفله لبیان الاحکام الواقعیه او الظاهریه. فلذا دوتا مثال میزنن، فان ظاهر قوله نا الخمر حرامون اثبات الحرمه للخمر الفعلی لا لما کان خمرن فی وقتن و این لم یکن خمرن بالفعل و کذا ظاهر و قوله علیه السلام رفع ان امتی مالا یعلمون رفع ما و مجهولون بالفعل لا رفع ما کان مجهولن فی وقت و ظاهر و قوله علیه السلام لا تنقض الیقین به شک حرمت و نقض الیقین الفعلی به شک، اینجا خوب بود یک کلمه فعلی بیش میزنن به شک الفعلی، و لفظ نقض المستفاد من قوله علیه السلام لا تنقض ظاهر فی وحدت متعلق الیقین و شک من جمیع الجهات حتی من حیث الزمان و الا لا یصدق النقض. و تحفظ علی هذین الظهورین مستحیل، ظهوری که از ناحیه نقض و نزولی که از ناحیه اینکه فعلی باید باشه، لعدم امکان اجتماع الیقین و شکل فعلیین فی شیء واحد من جمیع الجهات حتی من حیث الزمان فلا بد من رفع الید عن احدهما. و من المعلوم ان رفع الید عن الظهور الاول که فعلیت باشه یوجب اختصاص الاخبار به موارد القاعده لعدم الیقین فیها. که مقصودشونه که اینه همونی که متعلق شکه یقینه به اون نداری،
نه
شما در قاعده یقین به مقتضا یقین نداری،
به مقتضا لازم نیست
همین حالا این حالا نداریم دیگه. شما لعدم الیقین فیها کما ان رفع الید ان ثانی ان ظهور ثانی یوجب اختصاص ها بالاستصحاب، یعنی میگیم اختلاف متعلق لازم نیست یکی باشه من جمیع الجهات از نظر زمانت نداره، اختلاف متعلق الیقین و شک من حیث الزمان فی موارد الاستصحاب. و حیث ان الامام علیه السلام طبقها علی موارد اختلاف متعلق الیقین و شک من حیث الزمان فان او علیه السلام حکمه به عدم جواز نقض الیقین به شک فی جواب سؤال راوی قولهی فإن حرک فی جنب شیء فهو لا یعلم و من المعلوم ان متعلق الیقین هو الطهاره قبل حرکت شیء فی جنب و متعلق الشک هو الطهاره بعدها فعلم ان ظهور الثانی لیس بمراد قطعا. ظهور الثانی پس مراد حضرت نیست، قرینه داریم دلیل داریم بر رفع ید از او ظهور. فبقی از ظهور الاول به حاله چون قرنه برخلافش نداریم فلا یشمل موارد قاعدت الیقین لعدم وجود الیقین الفعلی فیها. اون قبلا گفت لعدم الیقین قید فعلی رو بهش نزدن، اینجا میگن لعدم وجود الیقین الفعلی فیها. خب پس بنابراین هم محقق خویی قدس سره به کلمه نقض اینجا استناد کردن و استفاده کردن که قاعده یقین مقصود نیست، هم محقق شهید صد قدس سره و هم بزرگان دیگری در همین تقریرات مرحوم سید یزدی مقرر معظم در حاشیه اونجا ایشون نوشته که کلمه نقض هم یقین قرینه هست، برای این که قاعده یقین قاعده مقتضی و مانع یا قاعده اقتضا مقصود نیست، در کلمات دیگران هم ظاهرا هست. خب این سوالی که در اینجا هستش اینه که از کلمه نقض میخوان استفاده کنن. اولا عرض میکنیم به این که این که اختلاف متعلق اگر باشه نقص صادق نیست، این به کلی درست نیست. متعلقا گاهی بی ربطن به هم دیگه، این بل مثل این که یقین به عدالت زید داره، شک در عدالت امر داره. خب این چه ربطی داره به او که بخواد او اینو نقض کنه؟ اما اگر متعلق شک شما یه چیزیست که اون رافع اونه ولو غیر اونه، رافع اونه، مانع اونه، قاطع اونه، خب اینجا میگه اونو به این نقض نکن، یعنی چیزیست که صلاحیت داره که او رو نقض کنه. خب این کش کرده، خب درسته دیگه، یه یقین تو یقین به فلان چیز را با شکی در نوم، چرا؟ چون نوم رو ناقض قرار داده شاره. میگه حالا شک که در اون داری نقض نکن. پس این کبرا که آقایون میفرمایند که واژه نقض اقتضا میکنه که متعلقا یکی باشه، این به کلیتی درست نیست. این در صورت این مطلب درسته که ربطی و ارتباطی نداشته نقض صادق، اما اگر شک به چیزی بخوره، به یه مادهی بخوره، اون ماده یسله حول نقص، خب اینجا که اشکالی نداره که بگیم داتن قضل یقینه به شک در این مادهی که یسله حول، که اینجا در مانه انوفی نومه، نوم میتونه ناقض یقین باشه. حالا به همون توجیهات و ظرائف ادبی که بالاخره این استعمال این جمله داره دیگه،
میگن ناقض
لا شک در بقا که ناقض یقین نمیشه، یقین به حدوث نمیشه، که این همه جا همینجوره، یعنی دیگه بالاخره یک بالاخره تسامحی یا یه چیزی در اینجا وجود داره.
بله همون مطلب که قبلا زیر ارتکازیت میفهمدید تو آقایی که خوش نقض شده دیگه،
بله خوش نقض شده دیگه. یه
آقا من ساقه شما فهم مثل دو تو خاطر شریفتون باشیم فهمونید که مثل دو تا پنجتا میمونه، باید بیان اینقدر از هم دور نیستن اینا، اینطوری واقعا شما فهمونید این تو هم ذیل ارتکاز میفهمونید که این مثلا یقین که نقض شده دیگه چه معنی داره؟ مثل دو تا پنجتا میمونه، وقتی چیز نقض شده دیگه معنی نداره هم بکنیم که باید بیان اینقدر از هم از بعید نیستن،
بعید که هستن
عادی. حالا هم
فهمون شما خیلی بعید نیست، نه میگه حالا با الان نه شما نه مقام الان مقام مباحثه با این بزرگان است که مطلب رو میفرمایند.
شما
تا
دارید فرمایش های اصفهانی رو دارید،
یعنی نه نه
شما در ذیل فرمایش های
اصفهانی اون چیز دیگه ای بود، اون میگه ترتب جزا بر شرط،
نه
اون در اون مقام بود،
نه ایشون به قرینه نقض برای تصحیح ترتب اومد از تجرید که از حدوث و بقا اومد یه بخواد به همین قدیمه که نقض ناقض و منقوض باید وحدت داشته باشن، پس نمیشه با شک در بقا حدوث رو که از بین برد، پس میومد
همون دیگه، همون که الان دارم اشاره میکنم همینه دیگه، یعنی نه من الان اینو نمیخوام بگم، دارم همین میگم که
نه
نه یعنی
همون در بقا مباحثه که این چه مختارتونی هست،
یعنی
شما
هم باید اسمانه جا متین چه
موردید؟
متین جا، بله
این حرف باید درست بشه، قرینه نقض ما باید یک مجرد تجرید کنیم از حدوث و بقا تا یک وحدت قضیه ناقض و منقوض پیش بیاد و قبول کردید این داره؟
قبوله، اون حفر بشهشون قبوله، و اون همون عرضی که میکنم اینجا باید یک نحوه چیز ادبی به کار برده بشود، یعنی همین دیگه، یعنی یه بله خب به حسب واقع که نمیشه که شک در یقین به حدوث، شک در بقا نقض نیست.
این فرمایش اگه بگید حرف های اصفهانی، هر وای اصفهانی خب یعنی کبرا نیست.
نه چرا، حالا عرض میکنم
تحفظ برای کبرا
نه 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 نه
جواب میفرمایید که ماده نقض اقتضا داره ناقض و منقوض یکی باشه.
اینا اینجوری میگن.
مد کجا چه اقتضایی؟
خب داره میگن دیگه قوند دیگه.
فلا تکون ذلتی نقضت غسلها. ناقض اون
یه
هست،
مره
هست،
منقوض غرض. نه
ناقض
که نه، نه نقض هست.
چجوری متعدد؟
نه اون که ربطی به این
نداره. چطور؟ اصلا عرف هم نقض
نه
وقتی متعدیه یه فاعل براش میبینه که ناقضه.
اینجا
یعنی یه
شک
منقوضه.
نه صحبت که شک
ماده نقض اقتضای تعدد ناقض و منقوض نداره.
نه
ببخشید داره، اقتضای وحدتشون رو ندارن. چطور میگم ماده نقض اقتضای اتحاد ناقض و منقوض؟
این تعلق
ناقض و منقوض.
متوجه نمیشه
نه اونم بخواد ناقض غزلش باشه باید همون غزله رو بره نقض کنه و
نه چیز دیگه.
اینجا هم نمیگه شک شما بخواد یقین شما رو نقض کنه، شک شما بخواد ناقض یقین شما باشه، باید به همون چیزی بخوره که یقین شما خورده. درو اونجا هم همینجوره. نقض غزل این مرعه بخواد نقض غزل بکنه، باید غزل رو بیاد
نه بکنه، نه که برای چوبی رو بسن بشه.
پس وحدت منقوض، نه وحدت ناقض و منقوض.
متعلقش گفتیم همون منقوض دیگه، مشکوک و منقوض. بله مشکوک باید متعلق یقین و شک یکی باشه تا بتونیم
ایشون مرعه رو مدرک کرده.
متعلق یقین و شک
ناقض و منقوض شما میفرمایید مرعه.
من نگفتم ناقض و منقوض، متعلق یقین و شک باید یکی باشه تا بتونیم بگیم این شک نقض نکنه او رو. والا این متعلق شکی نباشه چه ربطی به
هم؟ بله یعنی ناقض باید بره سراغ همون منقوضی که منقوض هم همونه دیگه. در واقع اگه با ناقض و منقوض بخوام توضیح بدیم،
شما حالا به جای ناقض و منقوض متعلق یقین و شک باید یکی باشه تا صدق نقض بکنه.
بله
درست. صدق نقض کردنش هم به همون توضیحی که محقق اصفهانی برامون دادن که اون وقت بتونیم بگیم، یعنی با همون اعمال اون عنایت. الا اعمال اون عنایت نکنیم باز اصلا معنا نداره. درست.
بله.
حالا حرف این حرفی است که آقایون فرمودن. حالا این آقایون میان میگن چی؟ هم شهید سعد هم محقق خویی هم اینا میفرمان چی؟ اینا میفرمان که متعلق یقین و شک باید یکی باشه تا کلمه نقض رو بتونیم استفاده کنیم. و اینجا اگر شما متعلق یقین رو چیزی قرار بدید، متعلق شک رو چیز دیگه قرار بدید، نوم قرار بدید، این دیگه استصحاب نمیشه، این قاعده یقین میشه. من عرض میکنم این مطلب که آقایون دارن میفرماین که باید متعلق یقین و شک یک چیز باشه تا نقض بتونیم استعمال بکنیم، این تمام نیست به کلیته. چرا؟ چون اگر شک بخوره به یه چیزی که اون چیزه خودش صلاحیت این دارد که یقین رو نقض کنه، یقینه مثلا نوم کشار ناقص قرار داده، بول کشار ناقص قرار داده، جنابت کشار ناقص قرار داده و آکست. خب میگه میفرماد که چی؟ این غلطه که بفرماد که اون یقینت رو به وجود طهارت به شک که در این ناقص نشک، به شک در این نوم نشک. پس بنابراین این که می‌فرمایند که و کذالک اسناد و نقض الیهما وحدت و متعلقهما، باید وحدت داشته به یه چیز باشه، میگیم نه، باید صلاحیت استعمال کرده نقض باشه. این صلاحیت در جایی که ولو متعلق ها فرق میکنه اما متعلق این میتونه اون رو عبیل ببره. اینجا درست. خب وقتی اینجوری شد، حالا سید چی میفرماید؟ میفرماید قرینه سؤال سائل و با اضافه ایشون خود کلام امام که فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام، استیقانو به نام برده، پس شکم به نام بزنه. خب این قرینه میشه این قبلیه کلام سائل و فرمایش امام و اینا همه قرینه میشه برای اینکه این شکل اقل مقصود چی باشه؟ شکل در نوم باشه. ولا اقل من ایجاد الاحتمال المساوی لاحتمال اون طرف که موجب اجمال میشه. بنابراین مگر اینکه شما بیاد استظهار کنید که اینجا نظر کل نظر به همون شک در طهارت، میگه در حقیقت سائل که داره میگه، امام که داره میفرمایه که نمیدونم خوابم برده یا نه، یعنی نمیدونم فزون باقی یا باقی نیست، اینجوریه که داره سوالش. یقینه به وضو داشتم، حالا شک دارم که وضو باقیه یا باقی نیست، اینم علتشه.
علتش چیه؟
علتش همین که شک در نوم دارم.
درسته. نه،
اینکه
این درسته، اما اینکه
معینه
این نمیشه که
مختص قاعده مختص استظهار کنید. اگر استظهار کردید که این اصلا کنایه از اینه.
استظهار مولی
بله. مثل زیدون کسی رو رماده، اصلا به اون معنی مطابقی کار نداره. آره حرفش اینه.
سوال
اول
سوال سوال و
قرینه خوبیه. اتوج و الخفت و الخفتان علیه الوضوء.
این قرینه نمیشه. قاعده مقدمانه هم میخواد انجلال به همین پیدا کنه. قاعده مقدمانه هم میخواد طهارت دومی رو از وجود بندازه. چه استصحاب چه قاعده مقتضیانه میخواد اون رو از بندازه. صحبت این که استمساک رو قاعده مقتضی شده امام کرده، استمساک رو استصحاب کرد. فرق نمود تمسته شما این که معینه باید چیز رو اونقدر استثار بدنیم.
بله.
از کجا بخوام چه استثار بکنیم؟
استثاره؟
این استثار بکنیم که امام فقط ام میخواهد برای اثبات تحارت، هم میگیم تحارت هم بوده.
بله.
اما این جمله امام رو شما از کجا میخواهد استثار بکنیم که استمساک یا
بقول
تمسک؟ از اینکه
اگر اینکه سوال سوال اینجوری معنا کردین، قرینه اینکه تطابق جواب با سوال،
اگر کاشتن چیزی در
نمیاد. نه آقا شما اول گفتی اگرش هم باشتن در نمیاد. حالا اینو بگم،
اگر جواب از کجا سوال یا نه، حتی اون هم قاعده مقتضیانه هم میخواد طهارت رو درست کنه. امام میخواد با قاعده مقتضیانه طهارت رو درست کنه و شک هم در طهارت و تو فرمود در قاعده مقتضیانه اولش به تشکیل از طهارته.
درسته. ولی
بعد چه استثناء بود اونایی که الان
نه
دیگه فقاهی قائل به قاعده مقتضیانه هم اگه باش طهارت درست نمیکنن در اینجا. طهارت درست نمیکنن که شک مقتضی وجوده، قصدتان و مرستان وجوده، شک که در ناقص داریم قاعده مقتضیانه نمیگن اونا نام طهارت درست میکنن.
نه درست میکنن، اما یه قاعده دیگه.
خب یه قاعده دیگه، پس این که میگید امام وسائل مرادش این بحث طهارت مد نظرشون بوده، نوم که موضوعیت نداره.
نه دیگه متعلق یکی میشه دیگه، متعلق هم دوتا نمیشه.
متعلق بذارید کنار، شما باید از این
نه دیگه اونجور میشه لا تنقضل یقینه به طهارت به شک در طهارت اینجور میشه. وقتی که اصلا قاعده مقتضی مانع نیست.
که شما برای تحصیل طهارت میتوانید به قاعده مقتضی
ببینید ما
ببینید
تقویت کردیم احتمال اینکه قاعده مقتضی مانع باشه و این قرینه آقایون رو جواب دادیم. درست؟ حالا برمیگردیم میگیم ولی این تقویت درسته. اللهم الا که برگردن این بزرگواران و اینجور به ما جواب بدن. بگن چی؟ بگن ظاهر کلام سائه این است که همون معنی نهایی مقصود این کنایه از اونه، داره میگه آقا من شک در وضوم دارم، یقینه به وضو داشتم، حالا شک در وضو دارم، من شک رو البته این ولی شک در وضو. حالا امام علیه السلام چی میفرماید؟ جواب اون یقینه تو به شک نشکن، یعنی همون یقینه به وضو تو به شک در وضو نشکن. وقت میشه استصحاب.
مثل قضیه شرط محموله که اگر استصحاب بکنیم که امام این گونه میخواسته بگوید که اسم مستمسکش قابل استصحاب باشد، استصحاب استفاده میشه. بعد خب این قضیه شرط ضربه به شرط محموله، این علامه لایوغال توش در نمیاد.
چرا؟ چرا میگه
شما باید افاده یک معنای بکنی؟
ظهور خیلی خیلی این دایت چیزی که میشه گفتی. بنابراین حاصل کلام اینه که اگر ما بودیم و روایت دیگه نبود، انصاف اینه که جزمه به این که این روایت استصحاب داره بیان میفرماید، اگر چه کفه این که استصحاب باشه بیشتره، یعنی مزنونه، اما به حدی که انسان ظهور رو اطمینان پیدا کنه که اطمینان به ظهور داشته باشه در استصحاب مشکله. و این مطالبی که من اعلام بیان فرمودن به حدی نیستش که برای ما جزم بیاره. علاوه بر اینکه باز این مطلبی که در کلام محقق خویی قدس سر رو بود که ما در قاعده مقتضیمون یقین نداریم، اونجا یقین فعلی وجود نداره. یه دفعه فرمودن یقین نیست، یه دفعه فرمودن یقین فعلی وجود نداره. خب اگه یقین اصلا نیستش که اصلا جای تطبیق قاعده مقتضی مانع نیست، چون در قاعده مقتضی مانع ما یقین میخوایم دیگه، یقینه به مقتضی میخوایم. اگر نه یقین وجود داره، خب چون میخواید یقین نیست؟ به فعلی هم هست، اونتا یقینه به چی؟ به مقتضی. یقینه به وجود، همین الان هم یقین،
الان یقین داره به وجود استصحاب
که مقتضی بوده. یقین که فعلیه، هم یقین موجوده هم یقین فعلیه. این که یقین نیست، این تمام نیست که ایشون فرمودن. و فرمودن که اگر ما ظهور اول رو برش عکس کنیم، ظهور اول رو عکس کنیم که داره بر یقین فعلی حکم بار می شود، پس قاعده مقتضی مانع نخواهد بود، چون در اونجا ما یقین فعلی نداریم، یقین نداریم. نه، ظهور اول هم عقص بکنیم منافاتی با این نداره، چون اونجا هم یقین وجود داره، منطقه یقین متعلقش مقتضا نیست، متعلقش مقتضیه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که تقریب ثانی، تقریب ثالث برای اینکه قاعده مقتضی مانع مقصوده. تقریب ثالث این است که آقای سعد تقریب ثانی قرار دادن، چون تقریب ثانی که ما عرض کردیم در کلمات این بزرگان نیامده که سید در حاشیه ازش نقل شده، ما تقریب ثانی ایشون رو ثالث قرار میدیم. و اون اینه که ما اگر این روایت رو هم بکنیم بر استصحاب، لازمش اینه که اون اشکال قبل که خلاف قاعده است، چون باید در سبب قاعده جاری میشد نه در مسبب، باید امام استصحاب عدم نوم میفرمود نه استصحاب بقای وضو. ولی اگر بر قاعده مقتضی مانع هم بکنیم اشکالی نیست. پس بنابراین چون ام دائر است بین که یا اون قاعده رو داره میگه یا این قاعده رو داره میگه، اون قاعده اشکال فنی داره و نمیشه گفت امام علیه السلام چیزی رو فرمودن که اشکال فنی داره. پس این اون احتمال که استصحاب باشه با این اشکال مطرود میشه، کنار میره، یبقا این احتمال که قاعده مقتضی ما نباشه، چون بالاخره یا این قاعده است یا اون قاعده است، اون که اشکال داره فیت عین قاعده مقتضی ما نه. این هم به خدمت شما عرض شد که قرینه ایست که گفته شده لوکان النظر علل استصحاب کان مقتضی القاعده اجرا استصحاب عدم نوم الذي هو اصل الموضوعی حاکم على استصحاب طهارت الحکمی و آزا به خلاف مالوکان النظر الى قاعدت المقتضی و المانع فانه لا یوجد اصل موضوعی حاکم علیه. بعد اینم تقریبا بعد حدیث. خب ایشون جواب اصلیش همونه که نه، بر اون صورت هم که ما اشکال رو قبول نداریم، برای اینکه ما در جایی که اصل سببی مسببی نتیجهش یکی باشه میگیم فرق نمی کنه، هم اصل سببی رو میشه جاری کرد هم اصل مسببی رو میشه جاری کرد.
که اینو حضرت عالی تقویت فرمودید؟
بله.
اگه اینطوری باشه بس اون جایی که مخالفم باشه بگیم معارضه دیگه.
بله.
اونجا بگیم مقدم میشه.
حالا به بیانی که باید در محل خودش گفته بشه.
نه منظورم اینه که اگه شما بخواد بفرمایید که آخه یه موقعی یه چیزی موضوع از بین میبره بعد میگه لا فرق بین مخالف و موافق، اما اگر فرق بود که موضوع از بین نمیبره خب اونجا باید معارض بشه دیگه.
معارض بدویه و به حکومت برطرف میکنن آقای.
به حکومت موافق نمیاد وقت؟
نه. خب حالا این دیگه توضیحش میاد انشاءالله، بحثش مفصل خواهد اومد انشاءالله اگر عمری باقی باشه توفیق باشه انشاءالله. خب همون جوابایی که بالاخره قبلا از اون اشکال داده شد، اگر اون اشکال ما جواب نداشته باشیم نتونیم جواب بدیم، این هم یه قرینه خوبی میشه. اما اگر اون از اون تخلص بتونیم پیدا کنیم که قبلا در شبهه اول بحث شد، بنابراین دیگه این نمیتونه، این تقریب نمیتونه مثبت این باشه که مراد قاعده مقتضی و مانع است در اینجا. پس دیگه اینم بحث زیادی در این جهت هم نیست، اینم تمام شد. یک شبهه آخری در اینجا موجود است که آخرین شبهه هست که ظاهراً اول من اورد این شبهه مرحوم علامه مجلسی قدس سره باشه که بعد شیخ اعظم هم در رسائل اون شبهه رو فهمن، بعضی این شبهه رو کردن. مجلسی قدس سره در یا ملازه یا خدمت شما عرصبت که مرآت العقوله یا در هر دوش، الان یادم نیبره، در کلام ایشون دیدم در یکی از این دو شهره که ایشون میفرماد اینجا سلب العموم نه عموم و سلب باشه، پس از این روایت یه قاعده کلیه نمیشه استفاده کرد ولو دلالت بر استصحاب رو قبول بکنیم، ولی اینجا استصحاب به طور کلی که ما در صدد این هستیم که از این روایت یه قاعده کلیه ای استفاده کنیم برای همه ابواب و همه جهان، نه این قابل استفاده نیست. حالا بیان ایشون چیه، جوابایی که دادن چیه، انشاءالله برای جلسه دیگه.